اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد در کیفیت تاریخ اصول که در ابتدا به چه صورتی بود و تدریجاً به چه صورتی منظم شد، و طبعاً در این مدت، یعنی فرض کنید اگر از ما سال 200 رو بگیریم که مثلا کتاب چیزه رساله شافعی، دارن رساله 195 نوشته باشه، به نظرم این طور میاد قبل از سال 200 یا 93، از ظاهراً قبل از سال 200. از اون سال تا حالا که مثلا 1444 هم حذف می‌کنیم، 1200 سال. 1200 سال مباحث و اصول در صحنه‌های حوزه‌های علمی ما وجود داشته و طبیعتاً در این مدت تقسیم بندی ابحاث و اصول به شکل‌های مختلفی بوده. دیگه حالا اگه بخوایم برای شما ببینیم که چی گفته قرآن، چند فصلش قرار داده. البته یک نکته کلی رو هم اضافه کنیم، چون اصول رو به اصطلاح جزء مبادی تصدیقی یا مبادی احکامی فقه می‌دونستن، در خیلی از کتب سابق مباحث اصول مقدمه فقه بود، بلکه چون خب اضافه بر این جهت به لحاظ اصول عقاید یا کلام هم خلطی بین اصول و اون شده بود، در عده‌ای از این کتب، از کتب سابق، یا کلام و اصول با هم بود، یا فقه و اصول با هم بود، یا هر سه با هم بودن. ما در میان شیعه مثلا فرض کنیم کافی ابو صلاح حلبی از این قبیله، اولش کلامه، بعدش اصول فقه، بعدش هم فقه، هر سه مبحث رو با هم آورد. و قنیه مرحوم ابن زهره هم از این قبیله، قنیه النزوع هم به اولش کلامه، بعد اصول فقه و بعدش هم فقه. البته قنیه یه چاپ قدیم داره که با اون جوامع فقهیه چاپ شده، اونجا کلام رو نداره، اصول فقه و فقه داره. اخیراً خب نسخه صحیح پیدا کردن، یعنی اخیراً طبق نسخه اصلی علم یل اصول، علم دو تا اصول، گاهی هم اصولین میگفتن، اصولین یعنی اصول عقاید و اصول فقه، یعنی کلام و اصول، اصول فقه خودمون. همون قدیم، سرفصل‌های قدیم با همون ترتیب خودش. لذا این کتاب قنیت النزوع مثل کتاب کافی ابو صلاح حلبی، اولش کلامه، بعد اصول فقه و بعدش هم فقه. اصولا هم و اینا هم طبیعتا این کسانی که این راه رو می رفتن هم غالبا کسانی بودن که خبر واحد و حجت نمی دونستن. عرض کردیم اصولا متکلمین در میان شیعه غالبا خبر واحد و کذالک مفسرینی که همین ذوق و سلیقه رو داشتن. فرض کنیم خود، فرض کنیم مثلا ابوالفتوح رازی، فرض کنیم مجموع البیان، کتاب مرحوم احتجاج طبرسی دوم، اینها همین قطب راوندی که قبرش اینجاست، همین صاحب کتاب کلام نغز، عبدالجلیل قزوینی، اینا تماما کسانی هستن. این تقریبا بعد از شیخ طوسی تا زمان محقق، بلکه تا زمان تقریبا محقق علامه اواخر قرن هفتم، تقریبا معظمی که در وسط هستن، حتی فقهاشون مثل ابن ادریس قائل به حجیت خبر نیستن ها، این اشتباه نشه، بعد از علامه حجیت خبر دیگه جا افتاد. و الا این فقهای متوسط ما که عادتا مفسرین و متکلمین هم در همین طبقه هستن، در این طبقه غالبا قائل به حجیت خبر نیستن، کسانی که خط کلامی ببینید. در مقدمه احتجاج، اسم احتجاج رو بردیم، چون در مقدمه احتجاج میگه که من احادیث رو نقلم که مجمع علیه هاست، تبرکن نیست، اعتقادش این بوده که اینها تلقیه و قبول شده.
اما مرسله
باشه، خب اینا دنبال سند نبودن، سند و بی سند پیشون یکی بود، اصلا دنبال این بحث نبودن، دنبال این بودن که این حدیث تلقیه و قبول شده، قبول میکردن. حالا سند داشته باشه نداشته باشه، گاهی اوقات هم اصولا سند رو در احادیث نمی آوردن. این کتاب عمالی سید مرتضی اگه ملاحظه کنی، البته عمالیه، املاء به اصطلاح، ایشون گفته نوشتن. مثلا یه مطلب لغوی یا شعری میخواد نقل کنه با سند نقل کنه، حدثنی فلان فلان، اما احادیث امام صادق و رسول الله بدون سند و قال رسول الله تو اونها سند نمیاره، اما کلام لغت و شعر و اینها رو یا مطالب تاریخی رو با سند نقل میکنه. چون دنبال این قسمت در احکام شریعت نبودن، اعتقادش این بود که احکام شریعت رو از تلقی به قبول باید پیدا کرد. اون راه رسیدن به این که مثلا این حکم اهل بیته اونیست که شیعه قبول کرده، اگر بین شیعه قابل قبول بوده حکم الان قدر باید باشه نباشه. و لذا اصولا عرض کردیم در مبانی حجت خبر، این مبنا خبر رو مطلقا حجت نمیدانه. اگر هم جایی یک فتوای مطابق با یک خبر هست، دقت کنید اینجا از باب اون به اصطلاح تلقیه و قبوله. لذا ممکن است یک خبری باشه که نصفش رو اصحاب تلقیه و قبول کردن، نصفش نکردن، خیلی راحت تعویض در حجیه، اصلا حجت نمیدونن اون نصفش درست چون اصحاب گفتن، نصفش دیگه غیر درست چون خبر واحده. علی ای حال این هست این نکته. و خود معالم که الان خونده میشه است و کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدین، این در فقه نوشته، یه مقدمه طولانی نوشته که هم بعضی دو تا مقدمه داره، یک مقدمه در فضل علم و فقه و روایاتی که طلب العلم فریضه داره، یه مقدار اوناست. البته مرحوم صاحب معالم در اولش طرق اجازه خودش هم آورده، یعنی که اصولا حدیث رو، ولذا خود این خطبه معالم به اصطلاح دارای نکات فنی است. خدا رحمت کنه مرحوم نظام سید جعفر باشه اسم کوچیکش یادم رفته، کتابی داره به تحفت العالم فی شرح خطبه المعالم، خیلی قشنگ نوشته انصافا، و مخصوصا این قسمت اسانید اول کتاب رو شرح قشنگی داده چون نکات فنی داره. دو چاپ شده، یک چاپ سابق شده که به اصطلاح حجری بود، یه چاپ هم اخیرا محققا چاپ کردن، قشنگ نسبت به خودش. حالا خیلی نکات تاریخی شد دقیق و صحیح نباشه، اما به هر حال کتاب قشنگیه، تحفت العالم فی شرح خطبه المعالم. این خطبه معالم قبل از اون اصول ایشانه، یه مقدمه در فضل علم و اینها داره، بعد شروع میکنه مقدمه دومش در مباحث اصول که در نه فصل به اصطلاح قرار داده. تعارض هم جزء فصول گرفته، مثل کفایه نیست که مثلا مثل کفایه است، بعضی از کتب خاتمه گرفته، اما ایشون جزء اصول گرفته. بعد از صاحب معالم، خب میدونید چون مباحث اخباری ها مطرح شد، چون اصول عامه رو گفتیم و اخباری ها به شدت به اصول حمله کردن، خب طبیعتا اصول ضربه خورد. بعد هم سعی کردن مشابه اون اصولی رو که متعارف بوده از اخبار در بیارن، عرض کردن حالا تعابیر مختلف، مثل مرحوم آقای شیخ الرعاملی کتابی نوشته الفصول المهمه فی اصول الائمه، این مراد از اصول قواعد کلی، سواد کلی. کار خوبی هم هست، کار لطیفی، الانش هم میشه انجام داد، اون کار رو تکمیل کرد، مخصوصا با روایات نبوی و روایات زیدیه و غیر زیدیه اضافه بشه. هر روایتی که درش عنوان عام، مثلا کل، من، ما من کذا، هر چی که عنوان عامه ایشون جمع کرده، نه این اصول متعارف ما، اصول یعنی کلیات مثل کبریات. و کار قشنگی هم هست انصافا، خیلی کار الان زمان ما خیلی بهتر میشه انجام داد، این کامپیوتر هست، انسان کلیه این روایات رو چه از اهل بیت چه از غیر طریق اهل بیت، زیدی ها غیرشون، این روایاتی رو که درش تعبیر کل آمده یا تعابیری که مشعر به همینه، البته تو جامع الصغیره سیوطی هم هست، مثلا یه فصلش ما من کذا، یه فصلش من کان کذا، یه فصلش کلو، چون ایشون روایات به حسب حروف اوائلش رو جامع الصغیره. علی حال این کارم مرحوم شیخ خور فرمودن که کار خوبه، اما ربطی به اصول ما نداره، اسمش اصول علم است، اما ربطی به علم اصول نداره. بله مرحوم سید عبدالله شبر یه دوره اصول رو نوشته که چاپ هم شد تصادفا، چون مرحوم آقای شبر یک خیلی مرد پرکاریه رضوان الله تعالی علیه، یه دوره کامل جامع احادیث داره ایشان، به نظر من دیدم خط خود ایشان در نجف موجوده، 13 جلد 11 جلد یادم رفته، جلدای بزرگ، بعضیش هم خیلی قطوره نسبتا به خط خود ایشان موجوده، دقیق نیست در نقل و اینها دقیق نیست، اما خب به هر حال جمع کرده ایشان. و یک فصلش اسمش هم جامع المعارف و احکامه، اسم کتاب جامع احادیث شیعه نیست، معارف هم یعنی غیر فقه، مثل عقاید و مثل مبدأ و معاد و اینها، احکام که فقه. وقتی یک فصلی یک بخشی از این کتاب اصوله، همه اصول فقه خود ما به ترتیب اوامر و بلان و بحث نهی و صیغه الان مفهوم شرط و مفهوم وصف و اجتماع امر نهی و اونی که از روایات در آمده تمام این مطلب چاپ هم شده، این قسمتش چاپ کردن، خود مرحوم هم یک ملخصی نوشته این کتابشون مفصله، یک تلخیصی یعنی خودشان، این ملخص هم تو قم چاپ شده، این ملخص جامع المعارف، این یکم چاپ شده، خود جامع المعارف چاپ نشده، همین اصول اصیله، اصول اصیله یا اصلیه این چاپ شده، البته این چاپش ناقصه، من نجف بودم بخواستن چاپ بکنن، تصاحب با من مشورت کردم گفتم آقا چاپ کنیم، گفتن نه یه فصلی هم داره، فصل مشبهی داره در تحریف کتاب، این الان مناسبه قرار از اینی که چاپ شده ناقصی نه، من توضیح بده این اصول اصیله ایشان که چاپ شده، من نظرم بود که چاپ بشه، آخر نظر مؤلف دیگه، حالا بالاخره شما که هر من دارین دخل تصرف بود، حالا بگین نظر قبول نداریم، اما دخل تصرف در کتاب نشه، این که الان چاپ شده توش اون بحث تحریف نداره، بحث تحریف ازش برداشتن، چون گفتم مناسب نیست من در زمان ما چاپ بشه، و الا این کتاب الان در بازار موجوده، این ناقصه صحیحش هم نیست، بله بله دیگه اخباری غالبه غالبه تخریب، منها ایشان نیستن دی زیادی قائل، الان ایشون چون قائل به تحریف بودن یه فصلی در تحریف کتاب آوردن، این فصل کلن چاپ نکردن، از کتاب حذف کردن، اینم برای توضیح بعضی از جهات، به هر حال و عرض کردیم بعد از آمدن وحید ما دیگه اصول باز به عکس اون شد، خیلی به اصطلاح به صورت شدیدی در میان شیعه رواج پیدا کرد، این از زمان وحید به این بعد به این طرف انصافا خیلی در شیعه رواج پیدا کرد.
فواید توصیه چیه؟
الا
فواید توصیه
رساله هایی که ایشان نوشته،
اونم انگار همین
نه اصول نه خیر نه مثلا رساله در حرمت اخذ اجرت بر واجب و در جمع بین فاطمیتین، مثلا این تو رساله رساله است،
یعنی اصلا خودش کتاب اصول نداره
برون؟ نه همین مثل فرض کن اوائد نراقی، اوائد نراقی بعضی قواعد فقهی رو داره، حالا فرض کن مثلا ولایت فقیه هم داره، بعضی ضبط اسماء مشکل هم داره، خیلی کشکول ماننده متفرقات علی ای حاله، و در این قسمت انصافاً و چیز مهمتری که عرض کردم انصافاً علمای شیعه در این قسمتهایی که بعد آمدن خیلی کار جدید کردن، و مخصوصاً چون اخباری ها به شدت حمله کرده بودن به اصول، سعی کردن اصول رو در این دوره جدید که من همیشه داشتم اصول متأخر شیعه، اصول متأخر شیعه این قسمته از زمان وحید به بعد، سعی شده همون مباحث اصولی رو از روایات در بیارن حتی امکان، این نکته شده و این یک مرحله جدیدیه انصافا، و تحلیل هایی رو که ارائه دادن بیش از اصولی است که اهل سنت، مثلا فرضون در معانی حرفی، معنی حرفی غیره، یا معانی حروف، یا معانی صیغه فعل یا غیره، اگر اهل سنت بیشتر استظهار دارن و خیلی طولانی صحبت کردن، در میان شیعه اضافه بر استظهار مثلا دلالت بر وجوب میکنه، بحث تحلیل هم دارند که چرا نکته دلالتش بر تحریم از کجاست، نکته دلالتش در معنای حرفی، مثلا مباحثی رو که آوردن بسیار مباحث لطیفیه، ما در قبل هم داریم، اما با این ظرافت و دقت که در اصول متأخر شیعه ذکر شد، البته ما همیشه عرض کردیم یه معنای عرفی عام که اصطلاحاً لغت بهش میگن، گاهی اگر در بعضی مصطلحات خاص بوده بیشتر سعی شده اون معانی رو بکشن به باب فقه و تأثیر گذاریش در فقه، این خیلی مهم بود، یعنی مباحث لغوی هم اگر مطرح میشد باز زاویش این بود که به فقه بخوره، به اصول بخوره، یعنی معنای حرفی رو که مطرح می کردن یه سنخ خاصی بود تحلیلش و اینها، که باز در استظهار از روایات از متون فقهی یا کلمات اصحاب این تأثیر گذار باشه، این تحلیل هایی رو که در کتب اصول متأخر شیعه آمده، البته این تحلیل ها بیشتر مال همین قرن 14 هم به بعده که ما الان قرن 15 هم هستیم، انصافا زیاد شده، شیخ هم داره، قرن 13 هم داریم، و انصافا تقریبا میشه گفت یه نقطه جدید این اصول شیعه مرحوم شیخ انصاریه، یعنی اگر ما مثلا مقایسه بکنیم بین شیخ مثلا و استادش مرحوم نراقی در مناهج خیلی مقدمه انصافا، با اینکه مناهج هم یک کتاب مفصل یه نسون در اصول تفسیر بقیه کتب نیست، اما انصافا نحوه تفکر شیخ خیلی روشن‌تر، یا بین شیخ و استادش صاحب جواهر مباحث اصولی که در جواهر هست، چون چند دفعه عرض کردم در جواهر مباحث اصولی هست، بعضیش خیلی مختصر اما بعضیش بد نیست متوله. حالا یکیسی من میگفت که در فکر دارن که اینا رو، من چون طرح جاده بودم که جدا بکنن مباحث اصولی جواهر رو جدا بکنن، بد نیست قشنگه، اما نه انصافا قابل قیاس با شاگردشان شیخ نیست. شیخ خیلی جلوتره، خیلی تحلیل ها دقیق تر، خیلی استظهار ها لطیف تر. در جواهر هم داریم، در کتاب هایی که میشه گفت تقریبا این روح تحلیل نسبتا زیاده، یکی آثار مرحوم بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه، یکی هم آثار مرحوم شیخ جعفر کبیر. تو همین کشف القتاب با اینکه جنبه های استظهاری بیشتر، خیلی نکات و ظرافتی داره در بحث مکاسب، هم در این حاشیه قواعدی که ایشان داره. ظاهرا یه جلد چاپ شد، من میدونم نه جلد دوسش هم چاپ شد یا نه، که مخطوط بود و بعد پسر ایشان مرحوم شیخ موسی، اینشون مرحوم شیخ از ایشون هم خیلی استفاده علمی کرده. به هر حال مثلا کتاب ضوابط که شیخ از ایشان استفاده کرده، ضوابط مال مرحوم سید ابراهیم قزوینیه، لکن شاگرد مرحوم به اصطلاح شریف العلماء مازندرانی، تقریبا کتاب رو تغییرات بحث مرحوم شریف العلماء میدونه. انصافا شریف العلماء این که نسبتا جوانم بوده فوت کرده نسبت به علمای دیگه، انصافا مرد پرکار و پرتعبون دیگه، انصافا ضوابط لطائف داره، اما بالقیاس به مثل رسائل، رسائل خیلی فنی تر و اصولی تره، خیلی قوی تره انصافا، و یعنی قابل، یعنی کتابکارهای مرحوم شیخ رو یا مفاتیح مرحوم سید مجاهد مفاتیح الاصولیشان خیلی مفصلی، کتاب قطور مفصلیه، لکن بیشتر همین جنبه های نقل قول و کلام و اون جاهایی که خود بحث هست، مرحوم شیخ بحثاش روشن‌تر، دقیق‌تر و به اصطلاح متین‌تر، و همون خصلت‌هایی که نزدیک به طائفه باشه در کلام اونا بیشتر مثلا کلماتی کیچی گفته فلان نقل شده. اما انصافا در این کتاب‌هایی رو که ما می‌بینیم قبل از شیخ الان موجوده و عده‌ایشون هم استادای شیخ هستن، نه مثل هدایت المستشرقین که، انصافا باز هم ملاحظه می‌کنیم که شیخ نسبت به این کتاب‌های سابق خیلی ترجیح داره. در این فتره ما بین وحید تا زمان شیخ عرض کردم کتاب‌های بسیار مفصل، بعدش هم همینطور تا دیروز عرض کردیم که اختصار از زمان کفایه باز اینا رو سعی کردن جمع بکنن، چون خیلی پخش شد دیگه انصافا، خیلی زیاد از حد خارج شد، و دیروز توضیح دادیم که عده‌ای هم شروع کردن به جمع کردن ابحاث، مثلا در همین کلمات مرحوم استاد نایقوی انصافا این مصباح الاصول ایشان خیلی جمعه، خیلی جمع و جورش که سعی کردن مطالب رو جمع بکن. الان که به ماکان این یک اجمالی از اصول در میان شیعه، یه رواجی رو از زمان سید مرتضی و شیخ طوسی پیدا کرد، پس که مثلا مرحوم فضل مشازان بعضی از ابحاث و اصول رو مطرح کرده متوفای 260، اما بین ایشان تا شیخ یا تا سید مرتضی خیلی ما ابحاث و اصولیم، یعنی ابن جنید داره اما نمیبینیم. اما انصافا بعد از مرحوم شیخ و بعد از سید مرتضی چرا ابحاث و اصول شروع میشه؟ اوج این ابحاث و اصول پیشی علامه اثر حیرت، مثل همین کتاب کافی و کتاب قنیت النزول دارن، اما اوج مباحث اصولی پیش علامه، زمان علامه است که بعد از علامه هم این ادامه پیدا میکنه تا آمدن اخباری ها که اونا با اصل مطلب مخالفت میکنن و به شدت به اصولی ها حمله میکنن. مرحله بعدی ما از زمان وحید بهبهانی است که باید گفت اوجش به شیخ انصاری است. تقریبا بعد از شیخ مخصوصا امثال مرحوم نائینی تنقیح همون مکتب شیخ تقریبا، و تنظیم و مرتب کردن و منسجم کردن و به اصطلاح شکل درست حسابی به همون مبانی مرحوم شیخ دادن. حالا طبق این تصور از که سنی هم که مختلف نوشتن، زیدی ها هم دارن، خوارج اگر دارن، من چون دیدم بعضی از این کتاب های جدیدشون از قدماشون اسم را مثل کدیمی هستن، نمیشنستم کدیمی کیه، فعلا از اونا اطلاع درست نداریم تا حالا کتابشون چاپ بشه مگر منتشر بشه. اسماعیلی هم که گفتم ندارین، اینایی که الان در دنیای معاصر ما وجوده. این مجموعه البته کدیمی الکدیمی و آل الکدیمی نمیشه مثلا از علمای ظاهرن خودشون را که یعنی، و در مکتب هایی که سابقا بوده که الان من بسیار تقریبا چیز شده معتزله مبنای کلامی دارن کتب اصول و مبانی فقهی که الان منحل شده ظاهری ها اونها هم اصول دارن. خود ابن حزم کتابی داره که در 8 جزءه در 2 جلد چاپ شده، هر جلدی 4 جزءه، الاحکام پی اصول الاحکام قشنگ هم نوشته. چون ابن حزم مثل ظاهری های مثل اخباری های ما، مثلا ظاهری ها طبیعتشون طبیعت اخباری های ماست و خیلی هم ایشون به خبر، به حجت خبر اعتقاد داره، یه چیزی شبیه صاحب مداره که ما خیلی چسبیده به خبر سریع گفت تا التزامات آخرش هم ملتزم شده. از کردیم مثل اینها کم داریم ما در دنیای اسلام. اصلا میگه خبر صحیح منزله آیه قرآن، خیلی تون رفته و میگه مشمول آیه مبارکه میشه انا نزلنا الذکر انا له لحافظون، خبر صحیح مشمول این آیه میشه انا نزل در هم احکام چاپ کرد. اما کتاب روشنگه به هر حال، انصافا برای اطلاع در یک دنیای واسع تری از اهل سنت کتاب کتاب روشنگه. و حالا بحث ما سر این قسمت نیست، بحث ما سر این حال تاریخ اجمالیش عرض کردم، بحث ما سر این قسمتی که تنظیم ابحاث اصول در این مدت خیلی مختلف بوده، 4 باب، 5 باب، 9 باب، 10 باب، همچون مختلف. پس اون در کفایه عرض کردیم یه مقدمه و 8 مقصد و یه خاتمه که در اشراط تقلیده و کاملا مختلفه و ابحاث رو هم مختلف آورده. فرض کنیم مثلا مفهوم منطوق و بعضیشون مستقل آوردن، خیلیشون در ذیل مباحث عوامر آوردن، عوامر و نواهی رو بعضی ها مثل کفایه جدا آوردن در کتاب معالم مثل 1 باب عوامر و نواهی و الی آخر دیگه که بحثشه نباید مراجعه بکنیم به کتب قدیم زیاده. اما اون چه که میشه الان از یک مجموعه ای که تا حالا مطرح شده، حالا از کلام این مجموعه سنگینی که تا حالا مطرح شده در حدود 1200 سال، فرضون اولش بگیم کتاب رساله، البته قبل از رساله عرض کردم اصول رو، کتاب اصول رو نسبت دادم به شیبانی محمد ابن الحسن، لیکن چون نرسیده در اختیار، یعنی من خبر ندارم اگه رسیده پیش احناف من خبری ازش ندارم، لذا فعلا اونه که الان موجود و چاپ شده این کتابی است که در حدود سال 200. این کتاب رو شما بگیرین تا، البته ما یه عده روایاتی که تقریبا جنبه های مثل اصول داشته باشه تا به اصطلاح قبل از 200 یه رساله‌ای رو نقل کردیم اخیراً در بحث تعارض از موسی بن جعفر، مثل یک بحث اصولی مختصریه حدود 1 صفحه 1.5 صفحه. یه رساله ایست که منصوب است به امام هادی که به اهل اهواز نوشتن در باب جبر و تفیه 4-5 صفحه، اون مختلف نسخش مختلف، وارد اون شرح نمیخوام بشم، بعضی 3-4 صفحه است. یه دش مباحث کلیه، یعنی مباحث کلیه اصولی و روش استنتاج و اینها. ما از این جور مطالب هم داریم اما هم سندهاش روشن نیستن، هم مشکلات دیگه دارن که حالا نمیخوام وارد بشم. اما اون چی که الان داریم و موجوده اگر بگیریم 1200 سال، این مجموعه کاری که شده در 1200 سال اگر بخوایم الان تنظیم بکنیم برای ما که الان هستیم، خارجیم دیگه، الان نگاه میکنیم همه سیر قصه رو، همه کتاب ها رو به هم میریزیم نگاه میکنیم، انصافا برای این که جمع و جور بشه میشه 5 فصل یا 5 باب قرار داد و یه خاتمه. مقدمم که حالا اینا عرض کردم، این چیزایی که نوشتن مقدم نظام تاریخ اصول و تعریف رو نمیدارم، حتی اگر بتونم اصول قانونگذاری در غرب و در تاریخ و در یونان و باستان و در روم و کشورهای دیگه و قانون حمورابی و آشنایی شدن با قوانینی که قبل از اسلام بود، قوانینی که بعد گذاشتن، اینا خوبه اجماله، قوانین نه اصول قانونگذاری، این مطالب خوبه در مقدمه گفته بشه که دیگه حالا یه مقدارش ما متعرض شدیم. اما فصول کتاب رو ظاهرا به این ترتیب بگیم تقریبا میشه گفت با تمام اختلاف ازواق و اینها جمع میشه. عرض کردم با اون چه که تا الان آمده، نه اینکه حالا طرح جدید چیه، این که الان داریم این 5 تا تقریبا فصل اولش، البته این پنج تا رو یک توضیح هم میدم. مثلا فصل اولش در عده از کتب اهل سنت و زیدی اینا آمده راجع به حکم و حقیقت حکم و اقسام حکم، مولوی، ارشادی، تکلیفی، فلان، و تحلیل اینها، مثلا وجوب مرکب از چند، مثلا وجوب چیه، مثلا خود وجوب، وجوب فقط مجرد بحث و زجره یا نه اضافه بر بحث در ثبوت در ذمه هم داره، و چون امر اعتباری است انها ثبوت در ذمه رو تصور کردن، و ها کذا حدود وجوب، مثلا اقتضای وجوب این است که فرض کنیم مثلا عینی باشه، حقیقت وجوب عینی، حقیقت وجوب تعینی، حقیقت وجوب تخیری، اصلا وجوب کفایی حقیقتش چیه، تحلیلی. این بخشای تحلیل استظهاریش رو اهل سنت مفصل دارن، این بخش اقسام وجوب و اینها رو اهل سنت مفصل دارن، ولیکن تحلیلاتش من فکر میکنم تحلیلات اصول متأخر شیعه بهتر باشه. مثلا فرض کن آزیاب اصول واجب تأخیری نو واجب میدونه که به صورت تعلیق توش هست، یعنی اراده تام نیست، تفسیر خاص خودش داره. آی خوی تأخیر شرعی رو ارجاعش به نوع تأخیر عقلی دادن. یه تحلیل های اصول متأخر ما بعد از شیخ مخصوصا تا زمان ما راجع به واجب تأخیری، وجوب تأخیری دادن، وجوب عینی دادن، وجوب کفایی دادن، حقیقت وجوب کفایی و الی آخری دیگه من بخوام، و در ضمن این مباحث ترابط اعتبارات قانونی، یکی از مسائل بسیار بسیار مهم این ترابط اعتبارات قانونی، چه ربطی، چه تلازمی بین اعتبارات هست، آیا تلازمی بین وجوب مقدمه، وجوب و وجوب مقدمش هست نیست، تلازم بین وجوب شی و حرمت ضدش هست نیست، این بحث ترابط و آیا در اعتبارات قانونی زایش معقوله، مثلا بگیم چون وجوب خورد به یک عمل به مقدمش هم همون وجوب سرایت میکنه، اصلا در اعتبارات قانونی سرایت معنا داره، یا یه ترشح منه وجوب اون ترشح به اصطلاح اون، و حقیقت واجب غیری چیه، وجوب غیری چیه، این ترابط بحث اعتبارات قانونی یا احکام شرعی یکی از مباحث سنگینه، اون رو اینجا میارن. مثلا بحث اجتماع نهی رو به اصطلاح در اینجا میارن. اجتماع نهی از کردیم اونه که بحث تلازم هست که الان در اصول ما حتی عده از اصول متأخر شیعه بحث ملازمات رو جدا کردن، سه بحث ملازمات که عرض کردیم معروف چهار تا بحث رو در ملازمات مطرح کردن، یکی مسئله مقدمه است، یکی مسئله زده امر بشه مختصی نهی از زده، یکی هم مسئله اجتماع نهیه، یکی هم مسئله به اصطلاح مسئله نهیه در عبادات و معاملات دلت بر فساد میکنه. ما توضیحش عرض کردیم چون بعد از اینم خواهد آمد، من فقط فهرستوار صحبت میکنم، ما توضیحش عرض کردیم که این مسئله اخیر جزء ملازمات نیست، حالا نوشتن آیون و یه شرحی دادیم که اصلا چرا به فکرشون رسیده این مسئله، این در حیات در کتب اهل سنت بوده و بعدا اصلا در کتب شیعه فرض مسئله عوض شده، این تحلیلی که میکنم فرض حالا فعلا نمیخوام وارد، ولی ازا به ذهن ما نهی همچنان که دلالت بر حرمت میکنه دلالت بر فساد هم داره، تلازم نیست، مفاد خوده نهی، حالا تقریبش و تحلیلش و تحلیل کلمات اونها در محل خوده، اما اون ستا رو قبول کردیم، اون ستا انصافا توی بحث به حساب ملازمات مطرح میشه و انشاءالله تعالی خواهد آمد که نحوه تصور مطلب و تصویر مطلب اونجا میاد، اون و لذا اون رو ما یه بحث عمومی قرار دادیم و اون بحث عمومی به عنوان ترابط و تلازم بین احکام، مثلا یه تلازمی ترابطی هست بین احکام یا نه، مثلا بحث اجتماع نه سر اینه، دقت کنید اگر گفت قسم نکن و بعد گفت نماز بخون، ما میگیم این دوتا ولو در خارج اتحاد پیدا میکنن، لکه در مقام جعل هم تأثیر گذاره، به این معنا که وقتی میاد یک چیزی رو واجب میکنه، این چیز واجب میاد تا اون فردی که خودش حرام نکرده، اگر حرام کرد دیگه اونو نمیگیره، دقت کنه، اگر گفت نماز بخون پس اون تو بیابون، تو خیابون، تو مسجد، تو خونه نماز بخون، تو کوچه نماز بخون، اما اگر قصد نکن دیگه میاد تا قصد نکن خودش نمیاد بگه نماز بخون در چیزی که من گفتم اونجا اصلا نباش. اینا همش ترابط قانونی است، اینا شرحش یا تسانخ قانونی، یعنی مواد قانونی باید با هم دیگه یک سنخیتی داشته باشن. و از همین قبیل اصطلاحی که ما به کار بردیم فضای قانونی، حالا فرض کنیم مثلا مسئله اخذ اجرت بر واجبات یه بحثی دارن آقایون، نسبت بین اوفو بالعقود با بین عقیق، مثلا من یکتم ها فنه و آثمون قلب و حرام کتمان شهادت، کتمان شهادت حرامه و اظهار شهادت واجبه. خب حالا اگر کسی آمد آقا من پول میگیرم شهادت میدم، اوفو بالعقود میگه وفا میکن بعده پول بهش بده. لذا الان بحثی رو که در مکاسب محرم ما مفصل خوندیم، مفصل هم متعرض کلام مرحوم آشمان حسین، چون آشمان حسین رساله داره در اخذ اجرت بر واجبات، متعرض کلام ایشان شدیم. دقت کنید بحثی رو که مثل مرحوم آقایی طبعا استادشون مرحوم آقایی ایروانی دارن، یه نسبتی بین اوفو بالعقود و من یکتم ها فانه آثم قلبه گرفته، نسبت بین دو تا دلیل. گفتم خب این دو دلیل به هم ربطی ندارن، نه تخصیصه نه فرض کن حکومت نه ورود دوزه. خب اگه به هم در تنش باشن هر دور ما عمل بکنیم، پس اداء شهادت واجب و اگرم پولی قرار داد میتونه پول قرار داد میگه پول میگیرم، وفاء به عقدم واجب. دقت کردی؟ اوفو بالعقود با اون که میگه اداء شهادت واجبه یکیه. ما یه توضیح اونجا عرض کردیم که شاید فضای قانونی و سنخیت قانونی این نباشه.
و الان در فعل امر مجانیت خوابیده یا نه؟
این صاحب جواهر داره، این تحلیل بود امر وجوبه. مرحوم صاحب جواهری حرفی داره در وجوب مجانیت خوابیده. خب اینا بحثم اشاره کردم حدود وجوب رو
خود از طالب قبول
قبول نکردیم. نه در بحث امر ایشان میگه اگه آب بیار یعنی مجانی باید باشید. عرض کردیم انصافا در تحلیل این همین الان اگر نوار برگردونید، گفتم من فقط محاسب این مثال بزنم نگفتم، مثلا صاحب جواهر میگه در تحلیل امر که بکنیم توش مجانیت خوابیده، تو وجوب مجانیت خوابیده. چون تو وجوب مجانیت خوابیده اگر گفت اداء شهادت واجبه پس نمیشه اجرت بگیره. عرض کردیم آقای خویی هم اشکال میکنه، آشمان حسین نمیشه، آقای اصفهانی هم اشکال میکنه، همیشون این چند نفری که بعد جواهرن اشکال میکنن و انصافا هم به نظر اشکال وارده فی محله. این در نیامد که در وجوب مجانیت خوابیده.
مولویت اینو اقتضا میکنه،
اون بحث دیگری است. مولویت مولا و اگر مولا بود مثلا سلب اراده قدرت میشه،
خصوصا در عبادات که قصد قربت میخواد اصلا چی
تو اون یک فصل، اون یک فصل دیگری است از من. در عبادات عرض کردیم جایی که بحث قصد قربت ولو مستحب باشه، ولذا اون اخذ اجرت بر واجبات خارجه. ولذا دو تا بحثی که اخذ اجرت بر واجبات، که اخذ اجرت بر مثلا قربیات، بر اموری که قصد قربت میخواد، حالا میخواد واجب باشه میخواد مستحب باشه، مثل اذان گفتن، مثل نماز جماعت خوندن، نمیخواد اخذ اجرت میکنه بر جماعت خوندن. یه دفعه اخذ اجرت بر خود واجب با عنوان واجبه، یه دفعه منافات اخذ اجرت با مسئله قربته، قصد قربت به حساب واجبات، یعنی امور عبادی تعبدی، چی میخواد مستحب باشه چی میخواد واجب باشه فرق نمیکنه. اون یه عنوان مستقلیه، باز عنوان دیگه. دقت شد آقا؟ دقت فرمودید. و اون چی که به ذهن ما رسید این بود، خوب دقت کنید، اصولا یک تسانخ قانونی هست، نه اینکه مجانیت، نه سلب قدرت. اون تا این باید اثبات بشه دیگه، این تسانخ قانونی. اون تسانخ قانونی اینطوریه که وقتی میگه اوفو بالعقود، به عقدتون وفا بکنید، این عقودی رو شامل میشه که خود شارع واجبش نکرده، محدود میشه، مثل اقیم الصلات محدود میشه به اون عملی که خود شارع حرامش نکرده. خب این ترابط بین قوانین دیگه، این تخصیص نیست که آی خوی اشکال میکنه. این اخذ روشن شد بلا؟ شاره
تکلیف مالای اتاق نمیکنه.
بحث مالای اتاق نیست که هم گفته شدن غیر مقدور، اینم نیست. بحث مجانیت هم نیست. بحث تخصیص اینم دقت میفهمید چقدر ظرافت کنه. بحث سر تسانخ قانونی است. مواد قانونی با هم باید باشه. این میگه اگر شما عقدی بستید، چرا؟ چون عقد بستن وفا بهش واجبه، چون عقود التزامات شخصیه. عرض کردیم به طور کلی ما یه التزامات قانونی داریم، یه التزامات شخصی داریم. التزامات قانونی تو قانون میگه این کارو بکن، این کارو نکن، اینا اصطلاحاً التزامات قانونی است. التزامات شخصی من خودم قرار میدم، من مثلا ملتزم میشم نماز شب بخونم که اصطلاحاً نذر میگم، من ملتزم میشم این کتابم در مقابل این مقدار که اصطلاحاً بیع میگم، منافع خونه در مقابل این مقدار که اصطلاحاً اجاره میگم، اصطلاحاً اینها التزامات شخصی هست. طبیعت التزامات شخصی امضاء قانون میخواد، خوب دقت کنید، ولذا معروف شده اصل اولی در معاملات فساده. این اساس الفساد در معاملات یعنی این، چون تمام معاملات التزام شخصی هست، اصل اولی در هر التزام شخصی فساد. اینو چند بار توضیح میده. چرا؟ چون شخص حق جعل نداره، بگه من بر خودم واجب کنم نماز بخونم، تو چکاری که واجب بکن؟ لذا التزامات شخصی یک طبیعتی داره، احتیاج به امضاء قانونی داره، دقت کردید؟ یعنی التزامات شخصی رو خود شخص میاد التزام میده، قانون بهش میگه عمل بکن. مثلا نذور رو ما توضیح کافی عرض کردیم، چون این باز مبنای خلاف آقای خوی مثلا ادله وفا به نظر تأسیسی گرفتن، فه به نظر این تأسیسی، ما عرض کردیم ادله وفا به نظر تأسیسی امضاییه، این خیلی آثار داره.
چون در شرایط قبل بوده،
چون در شرایط، بلکه در اصلا عرف تاریخ زیاده، نه شرایط و غیر شرایط نظر میکردن چیزی رو، مخصوصا برای کلیسا و معبد و کشیش و هم دلیل افه به نظره که گرفتن. به نظر ما و این خودش دقت بکن، اون وقت اگر امضایی شد و بنا شد که نظر در زندگی بشر حتی قبل از شرایط، اینقدر در متون تاریخی هست، از کلا مقصد اصلا متعارف بشر بوده برای مقدسات، برای کلیسا، برای راه، اون رو تعارف تاریخ پر از این هستی، نظر میکردن بر اون قرار میده. روایت رو ایشون دقت نکردن، ما کان من نظر لله ففه به، اون بقیه نظر رو باطل کردن، برای کلیسا و ملیسا و نمیم این حرف باطل، نظر باید لله باشه، ما این لذا تأسیسی نیست، امضایی، روشن شد؟ ما کان من نظر لله ففه به، دقت بکنید، اون نظری که برای خدا هست وفایبش بکنید. اصلا خود آیه مبارکه در سوره در باب حج ولیوف و نزوره ها، اصلا وفا ولیوف در قرآن، من یه شرحی سابقا عرض کردم، یوف و نزوره ها هم داریم و الذین یوفونه به نظر هم داریم، بابا هم آمده، بدون با هم آمده، ظرافی داره که فعلا جاش اینجوری سابقا منترز شده دیگه، بعدی بگم. عرض کنم خدمتون که پس نظر دقیقا اینطور نیست که شما هرچی بخواید، ولذا در روایت داریم لا نظر فی معصیته، امضاش نکرد اشاره، اینی که بیاد نظر بکنه حرام انجام بده، این اگر بشه، خوب دقت کنید، این معناش اینه که این عناوین ثانویه بتونه شریعت رو دور بزنه، دقت کردید؟ این نکته فنیش اینه، این عناوین ثانویه، این التزامات شخصی نمیتونه قانون رو دور بزنه، دقت کردیم؟ بیاد نظر بکنه مثلا بلان صد اعوذ بالله شراب بخوره، بیاد خرید و فروش خمر بکنه، این عقود رو، ولذا عده‌ای از اهل سنت اصلا خیال کردن المؤمنون عند شروطهم اطلاق داره، حتی انسان میتونه با شرط شرط معصیت بکنه، ولذا در روایت داره الا شرطن اهل حرامن او حرم حلالین، اشاره بینه با شروط که التزامات شخصی است، شما نمیتونید به این شریعت رو دور بزنید، با نظر لا نظر فی معصیت، این مراد همینه دیگه، با نظر شما نمیتونید شریعت دور بزنید، من نظر کردم، این در روایت اهل سنت هم هست، جلد 7 القدیر نگاه کنید در احوالاتی که راجع به عثمان داره، اونجا من جمله این داره که یک زنی آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من نذر کردم در مقابل شما دفع بزنم این دایره بابا دنیا، پیغمبر فرمود این کنت نذرتی ففه بنا، اگر نذر کردی انجام بده، والله نه. خب این ما اصولا چنین مطلبی رو قابل قبول نیست، لا نذر فی معصیته، با نذر نمیشه انسان قانون دور بزنه. پس اگر اینطور شد، خوب دقت کنید، این تسانق قانونی، این یعنی در شما اوفو بالعقود، عقود امر التزام شخصیه، درست شد؟ این امضا میخواد، یعنی اون امر شخصی شما خودش فی نفسه نافذ نیست، من باید امضا کنم. خب طبیعتا شارع در جایی که خودش جعل داره دیگه معنا نداره بیاد امضا بکنه. دقت کن، چون این عقد امر شخصیه، این تحلیل فضای قانونی است. طبیعتا مثل اوفو بالعهود در اون جاهایی که شارع خودش حکم داره دست شما نیست. اصلا اوفو بالعهود یعنی چیزی که دست تو بود، تو قرار دادی من میام امضاش میکنم. اگر نمازدار مثلا عقد بس که نمازدار بخونه، نمازدار خودش بخونه، اصلا اینجا دست اون نیست. خب دقت کردی؟ این البته تقریب به بنده سرز کردم، این تقریب در کتاب رساله مرحوم آیه اصفهانی 6 وجه 7 وجه ذکر کرده، برای اینکه وجوب با اخذ اجرت نمیسازه، این وجه رو ما اضافه کردیم، ایشون نداره، ایشون هم قبول نکردن، ایشون میگن اشکال هم مثل آقای خوی هم میگن اخذ اجرت در واجه بادش فی نفسه اشکال هم میگن عنوان دیگری باشه، لذا در باب قضاوت ایشون قبول میکنه که قاضی میتونه مثلا اخذ اجرت بکنه. بگی من پوین که البته ایشون که قاضی تحکیم رو قائلن، قاضی منصوب رو قائل نیستن. علا یا حاله این تقریب رو دقت بفهم، این رو ما یک راه جدیدی رو رفتیم به این معنا دقت کردیم که اصولا خود مواد قانونی دارای یک ترابطی هست، خود این وجوب ها این کاری به لفظ نداره،
نجزه مواد الفاظ در کلیه و طبعا یعنی
چی به دست نمیده، اصلا ربطی به الفاظ نداره،
که نه اطلاق داره،
مثل مقدمه واجب، مقدمه واجب به لفظ اطلاق قصد نداره، مقدمه واجب وجوب رو میبینه، یعنی به عبارت آخر تقریب ما از مقدمه واجب با این حرفی که آن داره فرق میکنه. مقدمه واجب در تقریب ما اینطوریه، ببینید ما گاهی اوقات در خارج با قطع نظر از تعبد، خوب دقت کنید، در واقع بین دو عنوان تلازم میبینیم یا تعاند میبینیم با قطع نظر از تعبد. بحث سر اینه که اگر یکی از این عناوین متعلق جعل و تشریع شد، اون لازمش هم میگیره این حکم رو یا نه، چون با قطع نظر از تشریع با مثلا گوش خریدن در خارج با بازار رفتن تلازم داره، گوش خریدن در خارج با خوابیدن تعاند داره، اگه انسان خوابید که نمیتونه گوش بخره، اگه گفت گوش بخره با رفتن بازار تلازم داره. نکته فنی و اصولیش اینا، البته نکته ای که قدیما مطرح کردن چیز دیگه بود، من بعد توضیح میدم، لکن نکته حقوقیش اینه در باب تلازمش، بین این دوتا تلازمه یا بین این دوتا تعانده با قطع نظر از تشریع. دقت کنید،
مقدمه واجب عقلیشه که احدی رد نکره سلم احتیاج داره معش، اما همین عقلی هم شارع صحت گذاشته یا نه؟
شارع قطعا گذاشته، بس سر اون نیست، نه بس نیست، نه دقت کنید، دنبال اینیم که این دوتا عنوان بگیم طبیعت قصه اینه، وقتی دو عنوان با هم دیگه در خارج تلازم دارن، عنوان تکلیف و قانون هر قانونی باشه به یک عنوان خورد، این مقتضی اینه که به اون عنوان لازم بخوره، چون اینو در خارج با قطع نظر از تشریع با هم تلازم داشتن، خود دقتون با قطع نظر از تشریع. حالا که آمد گفت گوش خریدن واجبه، پس معناش اینه که بازار رفتن هم واجبه، یا معناش اینه که خوابیدن حرامه، تعاند که باشه ضدش، تلازم باشه این.
مثلا زاد و راهله اگر مشکل داشته باشه
از بحث هر جای دیگه داره بحث.
الان خب مقدمش دیگه، اگر
بحث زاد و راهله در هر نکته دیگه داره. دقت بفرمایید، روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ این بحث سر این قسمته. یعنی اون چه که الان ما به ذهنمون میاد در تقریب مقدمه واجب یا مسئله زد، عرض کردم با قطع نظر از تفکری که قاعد سابق بوده که مسئله عبد مولا، این تفکر قانونی است. این تفکر یه تفکر قانونی است. اون تفکر قانونیه. دو تا عنوان قبل از تشریع با هم تلازم دارن. تشریع به یکی خورد. این ترابطی که قبل از تشریع بود اقتضا میکنه که تشریع به دیگری هم بخوره یا نه. چون رفتن خریدن گوش با رفتن بازار تلازم داره. دقت کردید؟ آیا این معناش اینه حالا که گفت گوش خریدن واجبه، پس رفتن بازار هم واجب بشه؟ اینی که آیان هی بحث کردن در حقیقت نکته فنی بحث این بود، لکن عرض کردم در سابق از راه تصور عبدالمولا بود که اون نکته خاصی داره، این تصور تصور قانونیه، اصولا از ولذا این نکته اینه، اصولا بین مواد قانونی یعنی ترشحی ترشح یا ترشح الوجوب به قول آقایون، آیا معنایی داره که حکم از یک مطلب به لازمش هم سرایت بکنه؟ حالا اسمش سرایت بذارین، ترشح بذارین، غیری بگه، اسمش دیگه مهم نیست طبعا. یا نه اصلا اینطور نیست. اینا ببینید این دوتا در خارج با هم تلازم دارن، خوب دقت کنید، گوش خریدن با بازار رفتن. بله آقا
دلیل نمیشه
قانون بشه،
تو هم اوغلا میخوام
کمترین قانون
ممکن رو وضع کنن، یعنی همه اون چه که
به واسطه یه مثلا تلازم. حالا من اجازه میدم چون وقتم تموم شد من بگم، شاید مراد شما این باشه. این تصور دیگه میگه نه آقا در قانون این نیست، سرایان نیست، قانون رفت گفت گوش بخر، کاری به بازار رفتن نداره. این بازار رفتن کاریست که شما خارجن انجام میدین، تو قانون تاثیر دقت کردین، بحث قانون روشن شد، نکته قانونی نمروش، نکته قانونی اینه که شما میگید آقا اینا تلازم دارن، حکم تشریع به یکی خورد، این ترابط بین ارتباط قانون مرادم اینه، آیا ترابط اقتضا میکنه که این حکم به مقدمش هم بخور به این ملازمش، از اسمش مقدمه نگذارید، چرا؟ چون تکوینا تلازم دارن. جواب روشن شد؟ یه عده‌ای که میگن میخوره نکتهش این بود، عده‌ای که میگن نمیخوره نکتهش اینه در حقیقت که نه درسته تلازم دارن، اما در ارتباطات قانونی سرایان نیست اصلا، قانون رفت و گوش خریدن به همون میخوره، قانون به همونی که خورده میخوره، از مورد خودش تجاوز نمیکنه. میگه این تلازم خارجی داره، تلازم خارجی برای عمل خارجه، ربطی به مقام جعل نم روشن شد، ربطی به مقام جعل نداره.
اونی که در امتصاب اونجا هم رای میکنه
بکنه، امتصاب بکنه بحث دیگری،
اگه بیاد اونجا بله
بله، نه امتصاب هم بیاد یک نکتش همینه، تلازم ایست که به این دوز هست. حالا اون من عرض کردم چون نمیخوام الان شد من، پس بنابراین آقا بحث اول راجع به حکم و اقسام و حکم یکی از مسائل بس، ولذا خوب دقت کنیم بحث اجتماع نه بحث زد ما گاهی اوقات به لحاظ لفظی مطرح میکنیم میشه تو بحث دوم ظهورات که اهل در کتب و اصول ما غالبا اونجا مونده، ادعی هم جداش کردم، حقش اینه که تو این فصل اول مطرح بشه، فصلی که مربوط به حکم و اعتبارات قانونی و بحثایی که مربوط به حکم و اقسام و حکم و من جمله ترابط بین اعتبارات، آیا ما ترابطی ما بین اعتبارات قانونی اصلا قائل میشیم یا نمیشیم؟ یه وقت گذشت، معذرت
میخوام، همینجا باید بیاد داره.